رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خانزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی دوشنبه 18 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. تهران از تحریم های نوی امریکا برای برنامه موشک های بالدار ایران انتقاد کرد. دادگاه عالی تاجیکستان گفت که مقامات نتوانستند از وقوع آشوب مسلحانه جنرال عبدالحلیم نظرزاده پیشگیری کنند و در قزاقستان ارزش پول ملی و پایین ترین نقطه خود رسید. تفصیل خبرها. تهران از تحریم های نوی امریکا انتقاد کرد. این تحریم ها برای برنامه موشک های بالدار ایران جاری شده است. 18 ژانویه تهران گفت که این تحریم ها زمینه قانونی و اخلاقی ندارند، زیرا واشنگتن در خاورمیانه با کشورهای دیگر اسلحه می فروشد. بعد از یک روز لغوی تحریم ها از طرف اتحادیه اروپا و امریکا، 17 ژانویه امریکا بر ضد شرکت های ایرانی و شخصان علاهیده که با برنامه های موشکی ایران ارتباط دارند تحریم های نو اعلان کرد. تحریم های نو در جواب به آزمایش موشک های بالدار ایران جاری شد. این آزمایش ها ماه‌های اکتبر و نوامبر سال گذشته انجام گرفت و کارشناسان سازمان ملل متحد باور دارند که این آزمایش ها برخلاف قطعنامه سال 2010 شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام گرفته است. صلاح الدین ربانی وزیر کارهای خارجه افغانستان 18 ژانویه از همه گروه های طالبان خواست که بر روند صلح با حکومت این کشور همراه شوند یا آنها در آینده از تصمیم ها در کنار خواهند ماند. صلاح الدین ربانی در آغاز مذاکرات چهار کشور در کابل که در آن طرح خریطه راه را برای سازشنامه نهایی صلح تهیه می کنند سخنرانی نمود و گفت کابل می خواهد که همه طالبان بر روند صلح بپیوندند، ولی وی گفت که هر گونه تأخیر طالبان را در کنار خواهد گذاشت و افزود اگر طالبان از شرکت در مذاکرات دست کشند این بدان معنا خواهد بود که هدف آنها صلح نیست. ادامه خبرها. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان 18 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت که مقامات نتوانستند از وقوع آشوب مسلحانه جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2015 پیشگیری کنند. شاهیان مقامات نهادهای حفظ حقوق را با کمبودی متهم کرد و گفت طرح این اسیان 5 سال پیش ریخته شده بود. حکومت تاجیکستان علیه مسئولان نهادهای قدرتی که در اجرای وظیفه های کسبی خود سهلنگاری کردند چاره های انتظامی اندیشیده است، گفت وی. تنگه پول ملی قزاقستان در برابر دلار با پایین ترین نقطه خود رسیده است. این در حالی است که این کشوری دارای بزرگترین اقتصاد در آسیا میانه با پایین رفتن ارزش نفت در بازارهای جهانی و با تاثیر بحران اقتصادی در روسیه مبارزه میکند. 18 ژانویه در بازار خرید و فروش اسعار یک دلار با 372 از 158 تنگه برابر شد. این پایین ترین ارزش از ماه آگوست سال 2015، یعنی از زمانی است که قزاقستان از تنظیم ارزش اسعار دست کشید و بازار را آزاد گذاشت. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخاباتی افغانستان گفته است که انتخابات به تأخیر افتاده پارلمان این کشور برای 15 اکتبر سال 2016 برنامه ریزی شده است و این نکته را در کابل 18 ژانویه بر روزنامه‌نگاران اظهار داشت و گفت انتخابات تنها زمانی در وقتش برگزار خواهد شد که اگر حکومت برای آن بودجه ضروری اختصاص دهد، امنیت نامزدها، کارمندان انتخاباتی و قطعه‌های رای‌دهی را تأمین کند. دوره پنج ساله پارلمان کنونی افغانستان ماه ایونی سال 2015 به آخر رسیده بود، ولی این انتخابات را به سببهای امنیتی، اختلاف نظرها بر سری برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه به تأخیر گذاشتند. و سرچشمه های دیپلماتی در روم میگویند که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نقشه گرفته است که هفته آینده بار اول بعد از لغو تحریم ها از ایتالیا و فرانسه بازدید کند. مقامات ایتالیا گفتند که روحانی طبق پیش بینی ها روزهای 25 و 26 از ایتالیا و 27 ژانویه از پاریس بازدید خواهد کرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان رخ دادن شورش ژنرال عبدالحلیم نظرزاده را کمبودی مقامات حفظ حقوق ارزیابی کرد. تاجیکستان میگوید قرارداد مرزی میانی تاجیکستان و قرقیزستان نهایی نشده است، در حالی که قرقیزستان این قرارداد را در جلسه حکومت به تصویب رسانده است و در روسیه مهاجران شبکه تلویزیونی خود را تشکیل دادنی هستند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان رخ دادن شورش ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان را کمبودی مقامات حفظ حقوق ارزیابی کرد و گفت که آنها نتوانستند از این شورش پیشگیری کنند. شورش ژنرال نظرزاده ماه سپتامبر سال گذشته رخ داد و بیشتر از یک هفته دوام کرد. بدنبال آن فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باز داشته و آن سازمان تروریستی اعلان شد. همکاری ما گنجینه گنج در دوشنبه در این باره چنین گزارش آماده کرده است.
رئیس دادگاه عالی تاجیکستان مقامات انتظامی کشور را با کم مسئولیت عیبدار کرد و گفت که آنها نتوانستند از آشوب ژنرال عبدالحلیم نظرزاده جلوگیری کنند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 18 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت که مقامات نتوانستند از وقوع آشوب مسلحانه ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2015 پیشگیری کنند. شاهیان مقامات نهادهای حفظ حقوق را در کم مسئولیتی متهم کرد و گفت طرح این اسیان 5 سال پیش ریخته شده است.
برای کمبودی‌هایی که از جانب شخصان مسئول در این سمت رخ داده شده، از جانب ماموریت مقامات حفظ حقوق چاره‌های دخلدار اندیشیده شده است.
رئیس دادگاه عالی اینچنین گفت در جریان بازرسی پرونده ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان، شرکت بواسطه محی‌الدین کبیری و فعالان دیگر حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان در این اسیان روشن شده است. به قول شاهیان از جمله رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اسیان ژنرال نظرزاده را سرمایه گذاری کرده است.
وقتی تفتیش نشان داد که مبلغ گذاری و همچنین آماده سازی مواد و وزید مواد ها تصویری مالیتی از جانب رهبریت حزب نهضت اسلام صورت گرفت.
او گفت فعلا پرونده ژنرال عبدالحلیم نظرزاده برای بررسی با دادگاه عالی تاجیکستان وارد شده. در دادستانی کل این کشور بازرسی پرونده فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ادامه دارد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 29 سپتامبر سال 2015 در پی فرو نشاندن آشوب مسلحانه روزهای 4 تا 16 سپتامبر فعالیت حزب نهضت اسلامی را منع و این حزب مخالف را بروی خط سازمانهای افراطی و تروریستی شامل کرد. بر اساس اطلاع رسمی دوام 12 روز عملیات 14 تن از کارمندان مقامات انتظامی و 25 تن از گروه نظرزاده کشته و بیش از 150 نفر با اتهام همدستی در این آشوب دستگیر شدند. در رابطه با این آشوب بنا به حساب کمیسیون آزادی های مذهبی آمریکا حدود 200 نفر از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دستگیر شدند. محی‌الدین کبیری و دیگر نمایندگان حزب او هر نوع دست داشتنشان در آشوب ژنرال نظرزاده را رد میکنند و میگویند این آشوب برای مقامات بهانه برای بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شد. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهارات رئیس دادگاه عالی تاجیکستان درباره شورش ژنرال نظرزاده.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
مقامات تاجیکستان میگویند که در مورد تعیین خطهای مرزی و علامت گذاری آن با جانب قرقیزستان به توافق نرسیدند. اما جانب قرقیزستان به مطبوعات گفته است که حکومت این کشور پیشنویس قرارداد درباره مرز قرقیزستان و تاجیکستان را به تصویب رسانده است و اکنون طبق این قرارداد تعیین خط مرز و علامت گذاری آن انجام میگیرد. ولی در واقع چنین است؟ در این باره گزارشی داریم از همکارمان زرنگیز نوروزشاه در دوشنبه.
التین مزار و قرمیق این دو موضع در ناحیه نزدی مرزی جرگتال و مرغوب تا هنوز علامت گذاری نشدند و بحث سری همین دو قطعه امکان نداده است که سازش مرزی با بیشکک به حکومت تاجیکستان پیشنهاد شود. در حالی که مقامات قرقیزستان از بررسی سازشنامه آید به 519 کیلومتر مرز مشترک در حکومت این کشور خبر دادند، تاجیکستان میگوید هنوز این طرح کامل نیست و جانب ها سری چند نقطه بحثناک به خلاصه نهایی نرسیدند. دوشنبه و بیشکک بر اساس دلایل هایی که در دستشان هست نقطه بحثی التین مزار و قرمیق در ناحیه جرگتال و مرغاب را از آن خود میدونند. در این دو ناحیه در شرق تاجیکستان قرقیز ها نیز به سر میبرند. عزیز مدکریموف معاون رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیادزی روز 18 انور در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هم دو موضع تحت بحث قرار دارند. همونجا نوشته شد نشده است. بنابراین اولی هم 519 کیلومتر اولی هم های چیز دارند. جوی بحثی دارند. حاضر فقط گفتشین رفتوست در باره سازشنامه که آینده ما هم 519 کیلومتر چخیل سازشنامه کنیم و دلیمیتاس نمرکز کنیم.
موضوع طرح سازشنامه مشترک مرزی روز 15 انور در یک نشست حکومتی در قرقیزستان هم بررسی شد و علی کراشف معاون اولی نخست وزیر قرقیزستان اعلام کرد که ماه نوامبر سال گذشته هیئت‌های دوشنبه و بیشکک طرح سازش را بررسی کرده در مورد امضای سند آید به قطعه‌های سرنوشتشان هماهنگ شده موافقت کردند. در این جلسه حکومت تصمیم شده است که تصدیق طرح سازش موقوف گذاشته شود. همچنین پیشنهاد شده است که کمیسیون مخصوص آید به مسائل مرزی بار دیگر خریده‌ها را آموزد و دقیق کند. در ضمن عزیزمت کریموف معاون رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیودزی هم در این مورد می افزاید:
سازشنامه میشد، سازشنامه که امضا شد در دوره سازشنامه همه اوجتا نسبت هم 519 کیلومتر همه اوجتا آماده میشد، خریدا آماده میشد، نوستجات آماده میشد، دو طرف هم موافقه کردن بعد حکومت رو در پیشنهاد میشد. این تصدیب هم کرد.
تاجیکستان و قرقیزستان 971 کیلومتر مرز مشترک دارند و در حدود 400 کیلومتر یا 41% خط مرز عمدتاً بین سوغد و بودکند تا به حال علامت گذاری نشده است. مقامات تاجیکستان در حالی از وجود نقطه های بحثی ناحیه های جرگتال و مرغاب خبر میدهند که تا امروز این دو کشور اساساً برای حل بحث های مرزی در منطقه اسفره و بودکند وارد بحث میشدند. این بحث ها هم باعث بر سر زدن چندین ماجرا و زنوزنی و درگیری ها بین ساکنان دو طرف مرز شده بود. مذاکرات هیئت های دو طرف در سطح معاونان سروزیرها توانست آتش تنش‌ها را تا حد فرو نشاند. همچنین بیشکک برای حل این مشکل سال روان از روش نو کار گرفت و به دوشنبه تبادل 12 گکتار زمین های مرزی دهه سامانیان جماعت چارکوی اسفره و دهه کوکتاش را پیشنهاد کرد. ولی تبادل این دو قطعه حل نهایی این بحث خط مرز مشترک دو کشور نیست، گفت اکبر یتیم‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیودزی تاجیکستان در نشست خبریش روز 18 انور.
با 12 ساتق 15 ساتق ما حل کردن گوییم که قطعه زمین در مجموع حل این مسئله نیست. حل این مسئله خیلی مشکل است و جانب ها کار کرده استادن در وخری آیندن نسبت نتیجه جای واسکن قطعه زمین ممکن است که با ما اخبارات خودم رو پیشنهاد میکنیم.
بسی دو کشور بر سر قسمت های هنوز مشخص نشده مرز از جمله تکیه قرقیزستان به خریطه سال 1957 و تکیه کردن تاجیکستان به خریطه قدیمترین سال 1925 منجر به آن شد که مذاکرات دوشنبه و بیشکک سال 2006 به این سو در روند تعیین و علامت گذاری مرزهایشان به کندی پیش می رود. زرنگیز نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها پیرامون پیشنویسی قرارداد تاجیکستان و قرقیزستان درباره مرزهای میان این دو کشور.
آها، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
16 ژانویه در پکین بانک آسیایی سرمایه گذاری های انفراساختاری تشکیل شد که همچون نمونه تلاش های چین برای مقام مهمتر در امور جهانی ارزیابی می شود. در این باره گزارش داریم از همکارمان خیرامان بقازاده.
روز 16 ژانویه در پکین مراسمی با تنتنه افتتاح بانک آسیایی سرمایه گذاری های انفراساختاری برپا شد که از طرف شارحان همچون شهادت تلاش های چین برای نقش مهمتر در تنظیم اقتصاد جهانی ارزیابی می شود. پریزیدنت چین سی جی پین در پیام تبریکیش وعده داد که بانک مذکور در تطبیق لایحه‌های انفراساختاری بازارهای رغبت ترقی آسیا سهم می‌گیرد. او اضافه کرد که کشورش برای تهیه برنامه‌های انفراساختاری در کشورهای عضو این بانک از نقطه نظر رشد اقتصاد عقب مانده‌اند، خزینه برابر با 50 میلیون دلار آمریکا تشکیل خواهد داد. سرمایه آیین ناموی بانک آسیایی سرمایه گذاری های انفراساختاری به 100 میلیارد دلار یعنی نصف سرمایه آیین ناموی بانک جهانی مساوی بوده، سهمگذاران اساسی این مؤسسه عبارت از 57 کشور چین، هندوستان، روسیه، آلمان و کره جنوبی می باشند. رهبری بانک را سابق معاون وزیر مالیه چین جین لیکوین بر عهده دارد. در مراسم افتتاح بانک معاون اول کمیته دولتی سرمایه گذاری ها و رهبر اموال دولتی لوچین فیضالوف از نام تاجیکستان شرکت داشت. تاجیکستان ماه گذشته با عضویت این بانک قبول شده، همراه با روسیه، قزاقستان و ایران عضو یکی از 12 ریاست این بانک می باشد. شارحان بر این باورند که بانک آسیایی سرمایه گذاری های انفراساختاری رقیبی بانک جهانی و بانک دیگر این منطقه بانک آسیایی رشد خواهد شد که زیر نظارت ژاپنیا یا خود ژاپن است. اما استیون گروک نایب پرزیدنت بانک آسیایی رشد با این عقیده موافق نیست.
ما بانک آسیایی سرمایه گذاری های انفراساختاری را اصلا رقیب خود نمی بینیم و فکر ما منطقه آسیا و اقیانوس آرام با سرمایه گذاری های زیادی انفراساختاری نیاز دارد. هر چه زودتر این سرمایه گذاری ها با منطقه آیند، همون قدر وضع منطقه بهتر خواهد شد. در آینده ما خیلی انتظاری همکاری و هماهنگی با این بانک هستیم.
وزیر مالیه لوکسیمبورگ پیر گرامینا تشکیل این بانک را همچون شهادت افزایش نقش آسیا در امور جهانی بررسی میکند.
این یک تشبث نو است. سونیان این تشبث از چین یعنی از آسیا پیشکش شده است که نشان دهنده تغییر موازنت اقتصادی جهانی میباشد. There's been a rebalancing
in the world economy. رهبری بانک جین لیکوین میگوید چین در سال 2013 هم بنیاد این بانک را پیشنهاد کرده بود، ولی بسیاری ها شبهه داشتند که فعالیت آن مطابق به معیارهای بین المللی، زیست محیطی و اجتماعی راه اندازی خواهد شد. او می افزاید شامل شوی بریتانیا، ایتالیا، آلمان، روسیه و استرالیا نشان می دهد که اقدام چین مورد اعتماد قرار گرفت یا نه. جین لیکوین امیدوار است که در آینده شماره اعضای بانک بیشتر شده، سهم کشورهای عضو در رهبری این مؤسسه بین المللی مالی افزایش می یابد. بانک آسیایی سرمایه گذاری های انفراساختاری تصمیم گرفته است در آغاز به تامین مالی لایحه های تولید نیروی برق، نقلیات و انفراستراکتور شهرها توجه نشان دهد.
در پنجاب پاکستان یک پسر دستش را بریده است و به امام مسجد نشان داده است تا اثبات کند که وی بر ضد پیغمبر اسلام سخن نگفته است و اسلام را هم توهین نکرده است. ولی سؤال پیش می آید که چی چیز این پسر را وادار کرد که دستش را ببرد و پاره دست بریده را به امام مسجد نشان دهد. در مصاحبه با امین مدقق، تحلیلگر امور پاکستان در رادیوی آزادی، از وی خواستم تا در این باره توضیحات بیشتر دهد.
چند روز پیش در ناحیه اوکاره پنجاب، یک منطقه است به نام حجره شاموقیم، در اونجا یکی از امامان تبلیغ دینی موعظه دینی میکرد. در بین موعظه دینیش ناگهان سوال را مطرح میکنه و میگه که در بیان شما اون کیست که نماز نمیخواند و با پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبت ندارد. انور، یکی از متعلمین صنف نهم مکتب که در یک گوشه از مسجد سیشته بود، سوال را طور دیگری درک کرده و نافهمیده دستش را بلند کرده. وقتی او دستش را بلند کرده، امام مسجد به عوض یکی به او بگوید توبه بکش یا تو کاری غلطی کردی یا خوبی نکردی، به او یک دم میگه که تو برخلاف پیغمبر دستت رو بلند کردی.
معمولا برای این طور گفته ها در جهان اسلام بعضی مجازات پیش بینی میکنند. آیا بعد از اظهار عقیده این پسر پسرک رو مجازات کردن یا کار دیگری رخ داد؟
نه، اینجا این پسر بعد از این گفتار متاثر میشه و میره خودش دست خود قطع میکنه و به خاطر معلومات شما در اسلام به خاطر این طور مسائل در صورت مجازات است که یک کسی به طور قصدی یا عمدی چنین اظهاراتی را بکنه. در اظهارات سهو قرآن صریحا میگه که در مسائلی که سهو باشه و از زبان آدم یکدم ناخواسته و عمدی برایه در جمله لغو است. او هیچ گونه مجازات نداره و اگر چیزی داشته باشم آدم گناه اگر کنه خودش خود محاکمه کرده نمیدونه، خودش به خود جزا دنده نمیتونه.
تا کجا این خبرها درست است، موثق است که همین پسر دست خودش رو خودش قطع کرده است؟
پلیسی که ما با اوشان صحبت کردیم و مردم محل همگی تایید میکنه و خود جوان هم چون زنده هست خودی از او هم تایید میکنه که این کار خودش کرده.
فکر نمی کنید که همین مسئله یا همین خبر جنبه تبلیغاتی دارد؟
به همین منظور پلیس امام را دستگیر کرده، امام را محبوس ساخته و با او گفته که چی ضرورتی بود شما در میان خطبه با این قسم سوالهای غیر ضروری می پرداختین و اگر باز پرداختین چرا ای جوان نصیحت نکردین، چرا در منطقه یک نوع ترس و حراس ایجاد کردین؟ به می خاطر پلیس امام محبوس ساخته و از او امام تحقیقات جریان داره که آیا این کار عمدن به خاطر کدام تبلیغات انجام داده و یا علت چی بوده که چون این سوال غیر ضروری را در بین تبلیغ مطرح کرده.
علمای مذهبی در این باره آیا اظهار عقیده کردند و واکنش نشان دادند؟
رادیو مشال صحبتی که با مفتی فضلمنان انجام داده، یکی از علمایی که صلاحیت فتوا را داده، او گفته که ملاهایی که چون این سوال ها را مطرح می کنند و چون این سر و صدا را برام اندازند و چون این تشویش های را ایجاد میکنن در حقیقت فتنه‌گر هستند و یک فتنه است که توسط این ملا برا انداخته شده و همچنان او گفته که به این جوان لازم نبود دست خود قطع کنه، باید اگر غلطی میکرد، اگر سهو میکرد باید استغفار میخواست.
مصاحبه ما را با امین مدقیق تحلیلگری امور پاکستان در رادیوی آزادی میشنیدید. جنبشی مهاجران تاجیک روسیه عزم دارد برای این انعکاس بهتری مشکلات مهاجران یک شبکه ویژه تلویزیونی در مسکو تشکیل کند. همکار ما میرزای سلیمپور گزارش می‌دهد.
کرامت شریفوف رئیس جنبش مهاجران تاجیک روسیه روز 18 ژانویه در صحبت با بخش تاجیک رادیوی آزادی گفت این جنبش می‌خواهد برای این انعکاس مشکلات مهاجران یک شبکه ویژه تلویزیونی را با نام TTM یعنی تاجیک ترودوی میگرانت مهاجران کره تاجیک براه اندازد. کرامت شریفوف میگوید برنامه های این شبکه ابتدا از طریق اینترنت پخش خواهند شد ولی بعدی برای افتادنش TTM در ماهواره نیز پیدا خواهد شد. جنبش مهاجران کره تاجیک روسیه میگوید آنها به خاطر رساندن حقیقت درباره زندگی و مشکلات مهاجران تاجیک به این ابتکار عزم کرده اند. بکی رحمانی خبرنگار تاجیک مقیم مسکو که در حال حاضر مسئولیت جمع آوری کارمندان و ساختن برنامه های اول این شبکه تلویزیونی مخصوص مهاجران تاجیک را بر عهده دارد میگوید که تلویزیون TTM دو هدف برنامه ای دارد.
خوب من ارزمین توش ساختیم و معرفی کردیم ما مجب که همین چیز بود ان شاء الله شروع شود. اگر در صورت هم شود اون که برنامه همون که یک جامعه سازی خوب یعنی معرفی کردیم بچه همون اینجا هستن ولی که اینجا دکتر هم داریم و عالم هم داریم اینا داریم اینا همه را جمع کرده در یک صورت میبینه که چوجیک باید کجا میروبد. همین معرفی کردن این بود و یک منبری میشد که مثلا مهاجر صحبت کردن تواند.
اما مسئولان تلویزیون TTM میگویند در راه شروع فعالیت این نخستین تلویزیون برای مهاجران تاجیک با یک سلسله مشکلات گرفتار شده اند. کرامت شریفوف گفت در راه ساختن این شبکه ما فهمیدیم که کادر نداریم.
تلویزیون نزد جنبش مهاجران کردشتگی ما کادری که اعلان کردیم کادر آمدن خندوارن. اپراتور داخل خندوار است. ما یگان کادر نداریم.
بکی رحمانی نیز نبود متخصصان کسبی را یک مشکل عمده در راه آغاز نشر برنامه های این شبکه نامید.
یافتن یک اپراتور یک مشکلات است، یا خود یافتن یک منتجر یک مشکلات است. هم نر خودمون خیلی برنده است، هم به زبان تاجیکی که ما را طلب کنیم اینجا که بچه هیچی نیستن.
تلویزیون TTM نخستین تلاش ساختن شبکه ویژه تلویزیونی برای مهاجران تاجیک در روسیه نیست. در تابستان سال 2014 رحیم قلندروف و طاهر همدموف بعدی به خبرگزاری تاجینفا فروختن رادیوی مهاجر به پخش آزمایشی برنامه های شبکه تلویزیونی با نام سیمای مهاجر در اینترنت شروع کردند. این شبکه اساسا با پخش برنامه‌های تفریحی و کلیپ‌های آوازخوان‌های تاجیک مشغول بود، ولی تقریبا یک ماه باز از اینترنت غیب زده است. رحیم قلندروف با رادیوی آزادی گفت آخرین برنامه سیمای مهاجر روز 12 دکبر نشر شد، زیرا بالاروی نرخ دلار و به قروشوی پول روسی سبب شده است که فعالیت این شبکه را قطع کنند. غفران وهابوف رئیس تاجینفو تنها خبرگزاری تاجیکی در روسیه میگوید رادیوی مهاجر نیز دو ماه باز با سببهای فنی کار نمیکند.
نقشان مشکلوفای تکنیکی پیش اومد، اما کار کرده شما، چون که مبینه پروازی نرشان متشتر پلاکی بود، 35 روبل بود، اما مولی میخواییم که از نر اثاری نو مبینه پروازی نشه کرده و اکنیم بیتول.
رادیوی مهاجر به فرق از سیمای مهاجر که روی برنامه های تفریحی تمرکز کرده بود، بر علاوه ترانه و موسیقی برنامه های ویژه درباره حیات مهاجران نیز تهیه میکرد. از جمله برنامه های چون صحبت مستقیم، در یاد وطن، صدای مهاجر و اوراک تلرنستی با شاعر روزبان زاده تاجیکستان الکسی افغانوف. در روسیه چند تلاش دیگر برای ساختن شبکه‌های تلویزیونی به زبان تاجیکی نیز شده بود، ولی آن تلاش‌ها بیشتر برای ساختن تلویزیون‌های مخالف و یا حداقل مستقل از دولت تاجیکستان بود. از جمله ماه آگوست سال 2013 در مسکو شبکه تلویزیونی با نام صفا با پخش برنامه‌هایش توسط ماهواره هاتبورد آغاز کرد. این شبکه که گمان می‌رفت از سوی رئیس حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری تشکیل شده است، همگی بعد از 3 ماه در آستانه انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان غیب زد. در ابتدای سال 2014 عزت امون رئیس سازمان جوانان تاجیک روسیه اعلام کرد که با جمعی از همفکران شبکه نو با نام تلویزیون مردمی تاجیکستان را تأسیس داده‌اند، اما تا امروز تنها چند برنامه آزمایشی تلویزیون مردمی تاجیکستان توسط سامانه یوتیوب نشر شد و بس. در سال 2015 در شهر مسکو یک شبکه تلویزیونی منطقه‌ای با نام CATV News یعنی اخبار آسیای مرکزی با پخش برنامه‌هایش آغاز کرد. این شبکه که برنامه‌هایش از طریق اینترنت و هم توسط ماهواره یاهصد پخش می‌شوند، هر روز به زبان تاجیکی برنامه خبری با نام امروز تهیه می‌کند. غفران وهابوف میگوید اینکه ضرورت تأسیس یک شبکه تلویزیونی برای 1 میلیون مهاجر تاجیک که ها فرا رسیده است جای بحث ندارد، اما نباید هر کس کرپا را به طرف خود کشد و برای تبلیغ عقیده و سیاست های خود منبر بسازد. با عقیده او ساختن تلویزیون ویژه برای مهاجران تاجیک کاری است که برای انجام آن همه سازمان ها و جمعیت های تاجیکان روسیه و صاحبکاران تاجیک از یک گریبان سر برآورند.
آمادگی های جنبش مهاجران تاجیکی مقیم روسیه برای راه اندازی یک شبکه تلویزیونی در مسکو. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف، شوره ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در نخستین بازیش در مسابقه بین المللی جام اتحاد در شهر سنگ پیتربورگ از تیم میزبان روسیه با حساب 1-2 مغلوب گشت. این بازی دوری اولی گروهی به شب 17 ینور در مجمع ورزشی و فرهنگی پیتربورگسکی با حضور 2000 تماشابین برگزار شد. حساب را جهانگیر ارگاشف حملگر منتخب تاجیکستان در نیمه اولی دیدار در دقیقه 10 باز کرد، اما بعد 20 دقیقه میخائیل ژابکین بازیگر منتخب روسیه حساب را برابر نمود. گل دوم و حل کننده میزبانان را نیز در نیمه دومی بازی ژابکین به هدف رساند. در بازی دیگری گروهی ب منتخب استونیا بر تیم لاتویا با حساب 2-1 پیروز شد. در گروه ا دسته قرغیزستان بر تیم بلاروس و منتخب مالدوا بر دسته قزاقستان با حساب 1-0 غلبه کردند. رستم خوجایف مربی کلان منتخب فوتبال جوانان تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت
رقیبان ما امسال دستای خیلی خوب هستند. روسیه همه وقت دستای پرقوت بود در جام اتحاد، دستای لاتوی هم صاحب جام اتحاد شدگی است و دستای استونیا ما میدونیم که دولتای پریبالتی تیمای باقوت هستند.
منتخب جوانان تاجیکستان در دور دوم روز سه‌شنبه 19 ژانویه با منتخب استونیا وارد رقابت می شود. خبری دیگر، بازی دومی سنجشی میان دسته های خوجند خوجند و استقلال دوشنبه که در دایره آمادگی هر دو دسته به جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر قیرقومی ولایت سوغد برگزار شد، با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. همکنون دسته استقلال قهرمان چهار کرته تاجیکستان در دایره آمادگی ها به موسم نو با تیم های ازبکستان در شهر تاشکند 3 بازی سنجشی انجام می دهد. دسته استقلال 19 ژانویه با تیم آلملیق ولایت تاشکند، 22 ژانویه با دسته نفتچی فرغانه و 25 ژانویه با تیم نصف قرشی رقابت میکند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما با پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.